بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودین که میگن که این حدیث الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی رو قبول داریم، ولی درست نیست. این که تناقض هم قبول داشته باشن هم درست نباشه، یا قبول دارن یا قبول ندارن. اگر قبول ندارن بهشون میگیم که ندیگیم دیگه مصداق مفهوم نداره، همش به یه نفره دیگه. یه وقت هست که کلی میگیم، یه تشبیه کرد دیگه، گفتی انت منی به منزلت هارون هم موسی الا انه لا نبی بعد. وقتی که شما چیزی را به چیزی تشبیه میکنید در همه ابعاد مشبه و به مثل مشبهه. میگه دیشب تو را به خوبی تشبیه به ماه کردم. تشبیه به ماه یعنی تو هم طلوع میکنه، غروب میکنه، تو آسمونی، نمیدونم گاهی گردی، گاهی نمیدونم نصفی، گاهی هلالی هستی. این که نیست. در نور میگن در تشبیه یک وجه شبه کافیست. در تشبیه یک وجه شبه کافیست. اینجا پیغمبر اکرم تشبیه کرده. این حدیث را هم الان سرچ بفرمایید، هم سنی ها قبول دارن هم شیعه ها قبول دارن. یعنی هم سنی ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن. اگر به اصل این اشکال کنیم باید بگیم که کلن اشکال داره دیگه. در تشبیه یک وجه شبه کافیست. میگم تو مثل شیری، یعنی پشمالوی، یعنی تو بیشه زندگی میکنی، یعنی نرمادت مثل نرماده شیره، یعنی در شجاعت. میگن وجه شبه چیست؟ اطراف مدینه یهودی ها آمده بودن، منزل و باب و مخده بودن از دیرباز، از ده ها سال، از صد ها سال. در مدینه بیشتر عربستان یهودی داشت، ولی تو مدینه بیشتر بودن اطراف مدینه، به خاطر اینکه در کتاب تورات خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان میاد در یثرب، اسمش یثرب بود، بعد که پیغمبر اومد شد مدینه، مدینه النبی، مدینه النبی شد مدینه. به هوای اینکه پیغمبر آخر زمان اینجا میاد، بریم اونجا آماده بشیم، حکومت جهانی تشکیل میده، نفوذ میکنه، چیکار میکنه، چیکار میکنه. موسی بهش بشارت داده اومده بودن. مردم با فرهنگ موسی و هارون آشنا بودن، با اینکه در زمان جاهلیت بودن. لذا پیغمبر این خیلی فقط تشبیه کرده درباره اینکه اون وزیر اونه. در خود قرآن هم وزیر و معاونشه. اما اینکه معاونشه پس باید هارون چند ساله بوده؟ هارون بزرگتر از موسی بوده، پس اونا باید بزرگتر از پیغمبر باشه. هارون قبل از موسی از دنیا رفته، پس اینم باید از دنیا بره. هارون مثلا میگم اگه اونجوری بود دیگه نمیگو الا انه لا نبی بعد. انت منی به منزلت هارونم موسی، نسبتت به من، معاون منی، وزیر منی. در خود قرآن اون آیه چیه که اشتد بهی ازری، اشتد بهی ازری هارون اخی وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری. در قرآن همین یک وجه شبه کافیست. عرض کنم خدمت شما که در اینجا ما تا اینجا گفتیم که پیغمبر فرمود که من وظیفه دارم که اینجا در این مشهد بیستم، اعلام کنم به هر ابیض و اسودی که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی. اینجا پنج تا واژه رو پیغمبر اکرم به کار برده، یکی اخی، یکی وصی، یکی خلیفتی، یکی الامام بعدی. بعدش هم گفته و هو ولیکم بعد الله و رسوله. اخوت و فقط وراثت رو اسم نبرده، اخوت و وصایت و خلافت و امامت و ولایت رو به کار برده. خلیفتی علی امتی، واژه خلیفه چیه؟ خلیفه یعنی جاینشین، یعنی ترجمه دقیقی اتفاقا جاینشین، یعنی جای اون میشین. اختلاف هم که میگن، اختلاف یعنی راه رفتن، یعنی پا رو بذاریم در جای پای او. به راه رفتن که میگن اختلاف، بخواد این قدم پاشو میذاره، بعد اون پا رو برمیداری پای دیگه جاش میذاره، بعد میذاره میره. لذا در زیارت جامعه داریم که شما هستید مختلف الملائکه، محل رفت آمد ملائکه. اینی هم که میگن اختلاف امتی رحمه، یعنی چی؟ یعنی رفت آمد امت من به در خونه اهل بیت رحمته، نه اینکه دوگانگیشون رحمت باشه. اختلاف گفتن نه مخالفت. خب خلیفه یعنی جاینشین. میفرماد علی ابن ابی طالب برادر و وصی و جانشین منه بر امتم. این واژه ها که تکرار میشه رد میشه اون تئوری رو که سنی ها درست کردن بعدها. با اون تئوری چی الان هم دارم میگم، خیال میکنه حرف تازه است. اون تئوری اینه که امیرالمومنین علیه السلام رفته بوده یمن زکات جمع کنه، یه سری زکات های اختصاصی رو به خودش اختصاص داد، فلان کنیز خوشگل رو برای خودش برداشت، فلان مال امتیازدار رو برای خودش برداشت. اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر گفتن که اینجوریه. حضرت عصبانی شد گفت من کنتم مولا فازا علی و مولا. خب این اگه گفته باشه تو اتاق تنها خوبه میشه. 120 هزار نفر آدم رو جمع کرده، به قول شما از 70 هزار تا 130 هزار نفر آدم رو جمع کرده که بگه که نه علی دوز نیست جانشون. وقت این واژه ها چیه؟ خب اینجوری باید بگه علی آدم پاکیه، علی آدم خوبیه، بی خود میگین شما. اما اینی که صحبت کنه این همه عبارت بگه، بعد این عبارت خلیفتی رو که تا صدها روایات سنی و شیعه اومده، و خلیفتی بر خانواده هم هست، و خلیفتی بر کی؟ الا امتی. خب امت تا کیه؟ برد امت تا کیه؟ تا کیه؟ تا قیامته. پس خلیفتی الا امتی یعنی خلیفه من بر امت من، یعنی تا قیام قیامت این خلافت. بعد میگه که آره تو اولین خلیفه من هستی، بقیهش هستن تا قیام قیامت. یعنی امت مطلقه، خلیفه هم اینجا مطلقه، بقیه خلافت بر امت رو از چی میفهمیم؟ از روایات دیگری که از فرزندان امیرالمومنین معلوم میشه. لذا میفرماید که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی، خلیفه منه بر امت من. اون وقت امت پیغمبر مشتریاش که نیستن بگه که برای مشتریام جانشین منه که جنس بدی پول بگیری. پیغمبر با امتش چه رابطه داره؟ رابطه ابلاغ دین داره و رابطه رسالت و نبوت و اینا داره. پس بنابراین خلیفتی علی امتی، میخوام که بدونید که برد و دامنه خلافت بر امت تا قیام قیامت میشه، و موضوع خلافت امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر بر امت موضوعش میشه موضوع محتوای رسالت پیغمبر. هرچی من گفتم جانشین منه در اینا، الا انه لا نبی بعد، پیغمبر نیستش، یعنی قانون آور نیست، اما خلیفه بر امت هست. تا کجای امت نداره. یکی از چیزهایی که امروز خیلی مد شده اینه که میگن که این دین درست بود، راست بود، از طرف خدا اومده، مال 1400 سال پیشه، الان دیگه زمانه عوض شده. میپرسم که خود پیغمبر گفته که مال 1400 سال پیشه؟ مال 1400 سال پیشه تا کی؟ مال اون 3000 تا چند سال؟ 10 سال، 5 سال، 1 سال. گاهی زمانه و مکانه و جهان در 6 ماه عوض میشه، گاهی در 2 روز عوض میشه، یهو تمام جهان میریزه به هم برمیگرده. تا کیه و خلیفتی علی امتی؟ ها؟ نکته است دیگه. خلیفه من بر امتمه، تا کی؟ امت تا کی؟ اینی که میگی که زمان گذشته دیگه دین پیغمبر الان امروز قابل اجرا نیست، میگم که تو میگی یا پیغمبر گفته؟ اینا خیلی مهمه، اینا اشکالاتی است که خیلی امروز رایجه، خیلی زیاد. جواب بده، جوابش همینه که پیغمبر خودش از طرف خدا اومده. اینی هم که میگی که پیغمبر دینش محدوده، باید از طرف خودش گفته باشه. خودش گفته محدوده؟ خودش نگفته، اتفاقا خودش گفته نامحدوده. اینجا یکی از اون جاهاست که گفته نامحدوده. و خلیفتی علی امتی، امت من تا کیه؟ تا قیام قیامت. اخوت به معنای نزدیکی عاطفی، صلبی، اخلاقی است. وصایت به معنای مورد اطمینان بودنه. خلافت بعد از اخوت و ولایت و وصایت به معنای جانشینی است در حوزه امت. امت در چه حوزه‌ایه؟ در حوزه نبوت رسالت. لذا این و خلیفتی علی امتی همه مطالب رو شامل میشه و زمان نداره. در اول آیه به پیغمبر گفته چی؟ یا ایها الرسول بلغ. خب این خلیفتی میشه خلیفه الرسول، هر چی پیغمبر ابلاغ کرده باید امیرالمومنین ابلاغ کنه، اتفاقا ابلاغ کرده، اعتقادات ابلاغ کرده، احکام ابلاغ کرده، اخلاق هم ابلاغ کرده، همین ولایت هم بازم امیرالمومنین ابلاغ میکنه، میگه بعد از من حسنه تا برسه به امام زمان علیه السلام حضرت مهدی علیه السلام. ول امام و من بعدی، خلیفه به معنای جانشین و تمام کارهایی رو انجام میده. ال امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا هست. در چی پیشوا هست و برای کی؟ میخوام از جملات در بیارید از نظر ادبی، بر کی امامه؟ بر امت من. در چی امامه؟ هر چیزی که پیامبر داشت. در سه چیز میشه، اون سه چیزو بگیم: زمامداری سیاسی اجتماعی، مرجعیت دینی، ولایت بر هستی و تکوین. پیغمبر اینا رو داره دیگه، هم زمامداری اجتماعی سیاسی داره، هم مرجعیت دینی داره، هم ولایت در تصرف و تکوین داره. وقتی میگه که ول امام و من بعدی، یعنی همه اینها رو داره. اون وقت من بعدی رو که میگه بلافاصله میگه الذی محله منی محله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یعنی وزیر منه، یعنی کمک منه. من بعدیش اول میگه، دفع دخل مقدر میکنه. دفع دخل مقدر یعنی چی؟ یعنی یه جوری صحبت میکنه که اشکال پیش نیاد. اگر من بعدی رو نگه، علی امتی رو نگه، میگن که خیلی خوب، هارون به موسی موقت بوده، در زمان خودش تموم شد، اینم در زمان خودشه. نه، ول امام و من بعدی، محلش از من نسبت به هارون نسبت به موسی الا انه لا نبی بعدی. تأکید این الامام پیشواس، محدودیت داره امامش؟ نه. و هو ولیکم بعد الله و رسوله. بعد الله و رسوله ولیه، یعنی چی؟ چرا با اسم خدا و رسول برده؟ برای اینکه ولایت او همون ولایت خدا و رسوله، از همون سنخه، یعنی سرپرستیست اولا به نفسم هست. الست اولا بکن به نفس کن، من اولا بکن به نفس کن، قالو الله و رسوله. پس ولیکم بعد الله و رسوله سرپرستیش رو مشخص میکنه. سرپرستیشی که مشخص میکنه، اون سرپرستی دامنش میشه دامنه سرپرستی که خدا و رسول داده، مگر اینکه ترتیبش فرق میکنه، یعنی اول خداست، طولیه دیگه، بعد رسول، بعد امیرالمومنینه. خدا به رسول داده، رسولم به اذن الله به امیرالمومنین. اینا خیلی نکته های دقیقیه ها، دقت بکنید. از نظر طولی بزرگترین ولایت کی داره؟ خدا. بعد کی داره؟ پیغمبر اکرم. بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین داره. از امیرالمومنین منتقل میشه به امام حسن، از امام حسن منتقل میشه به امام حسین، به ترتیب میاد پایین. پس و هو ولیکم بعد الله و رسوله، همین الان ولی شماست. خلیفه بعد از من هست، اما ولایتش همین الان هست، بعد الله و رسوله. یعنی اول ولایت خداست، بعد ولایت به رسول خداست، همونطوری که همین الان که خدا ولایت داره، پیغمبر اکرم ولایت داره. ولایت پیغمبر بعد الله، یعنی بعد از اینکه خدا مرد، یعنی بعد رتبیه، بعد طولیه، یعنی از اون گرفته. و هو ولیکم بعد الله و رسوله. بعد الله و رسوله که گفته و هو ولیکم بعد الله و رسوله، یه نکته دیگه هم داره و اون اینه که این ولایت که دارم برای او میگم، چون میگه بعد الله و رسوله، از خدا منتقل شده و از رسول منتقل شده، به امر الله، به امر من نیست. همونطور که خدا به من داده، من هم به اذن خدا به رسول دادم. وقد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه، آیه رو میخونه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این آیه را اگه یادتون باشه تحقیق کردیم، بزرگترین و مهمترین نکته سه تا نکته بود. یکی انما حصر، یکی ترتیب ولیکم الله و رسوله، یکی مصداق و شأن نزول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، یکی واو حالیه و هم راکعون. اینا نکته هایی بود که میرسون که این مصداقش و شأن نزولش غیر از امیرالمومنین علیه السلام کسی دیگه نمیتونه باشه. شأن نزول خریدن شیرینی کیه؟ چیه؟ اون مهمونه. حالا اون مهمون رفته اون مهمونای دیگه هم استفاده میکنن، ولی شأن خریدنشونه، شأن نزولش امیرالمومنین علیه السلام. منتها ائمه دیگر هم این کارو کردن، اقتداء هم به ابل ائمه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد حضرت خودش در اینجا شأن نزول رو بیان میکنه، و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آتى الزکاة و هو راکع. عرض کنم خدمت شما که یه جمله اینجا داره شاهکاره. کدوم جمله است؟ و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. ببینید ما در 24 ساعت یه دقیقه به یاد خدا هستیم و برای خدا کار میکنیم. مثلا میگم من یه دقیقه، شما 10 دقیقه، اون عالم ربانی 20 دقیقه، اون یکی نمیدونم چقدر. کسی که یرید الله عز و جل فی کل حال باشه پیدا کن. بعد از پیغمبر که شنل عبودیت پوشیده و جز عبودیت هیچ شأنی نداره، کسی دیگه اینجوری نیست. و هو یرید الله عز و جل فی کل حال یعنی چه این؟ یعنی این که امام بعد از من باید کسی باشه جز الالله حرکت نکن. الالله حرکت کردن چه معنایی داره؟ فرمولش چیه؟ عملش عمل صالحه. ان الذين امنوا و عمل الصالح. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی اونی که جهت عمل به سوی خداست. یرید الله عز و جل. منتها ما عمل صالح انجام میدیم، ممکنه یه دفعه به عنوان اراده خدا باشیم و هدف خدا، ولی ایشون یرید الله عز و جل فی کل حال. خیلی نکته مهمه. امام باید کسی باشه که یرید الله عز و جل فی کل حال. وقتی یک نکته رو از این من استفاده میکنم، این است که همیشه به خاطر خداست پس ترک اولا نمی کنم. چون وقتی همش همیشه اراده خدا رو کرده و به سوی خدا حرکت میکنه، پس ترک اولا نمی کنه. همیشه بهترین کارا رو میکنه. چون وقتی اراده خدا کرد، خدا گفته این بهتره، این مکروه ترک کنیم، مستحب با عمل کن، واجبات و محرمات هم که جای خود داره. لذا ما اعتقاد داریم که امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان ترک اولا نکردن. آدم ترک اولا کرده، نمیدونم اسماعیل ترک اولا کرده، مثلا یونس ترک اولا کرده، یوسف ترک اولا کرده، یعقوب ترک اولا کرده، ولی ائمه ما ترک اولا هم نکردن. و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. این یرید الله عز و جل فی کل حال یکی از بزرگترین و عمومی‌ترین فاکتورهایی است که در امامت وجود داره. امامت و پیشوایی. آخر نگاه کنید، یه نکته دیگه هم هست که الان میگم به شما. این نکته هایی که میگم اینجوری جمع، کمتر جای اینجوری حواسم جمع بوده. مثلا امشب که خلوت‌تر هم هست آدم بهتر میتونه بگه. امام بعد از پیغمبر دو تا به اصطلاح مسئولیت داره. پیغمبر که معصومه و اولاست و اشرف مخلوقات، هیچ. امام که میخواد حفظ دین بکنه، حفظ دین به دو چیزه. یکی بدعت گذاران رو نذاره بدعت بذارن. نقش ائمه در احیای دین آقای عسکری همینو میگه، بدعت گذاران رو جلوشون رو میگیره، حافظ و نگهبان دینه. یکی با عملش بدعت را ترک میکنه و رفع میکنه، یعنی عملهای او محقق و ممثل مکتب پیغمبره. لذا امام علیه السلام، امامم که گفتن در عرب، به خاطر امام یعنی الگو. این شاغول بنایی رو که دیوارو صاف میکنه بهش میگن امام. این ترازی رو که سقف و کف و آماده به اصطلاح صاف میکنه، تراز نشون میده، میگن امام. این خط به انداز روی کاغذهای سفید رو که خط میندازه، مستر که سطر ایجاد میکرد، میگن امام. این قالب ها رو میگن امام، برای اینکه قالب برای ما، یه قالب میلیون ها میلیون ها میلیون ها قیمت داره، ارزش داره، به خاطر اینکه هزاران ازش به اصطلاح استکان میسازن. قالب، قالبه، کاتالوگه، از کنم بورداس، ژورنال، پیشواز، همه اینا اسمش الامامه، امام. اون وقت میفرماید که اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع اون یرید الله عز و جل فی کل حال، نه فقط در نماز به حضور قلب داشته باشه. این یرید الله عز و جل فی کل حال معناش اینه که حضور قلب امام علیه السلام همیشه کیست، لا یرید الا الله. دقت کنید این جمله رو، از سباقونه، از سباق و سلاسه، از صدیقونه سلاسه، زیل آیه کریمه و جا امن اقصل مدینت رجلون یسعا. میدونید اینو؟ میفرماید که سباق یعنی پیشگامان، اونایی که پیش گرفتن در مسابقه، صدیق یعنی راستگوی، راست عمل، راست اعتقاد، همه چی درسته و صحیحه. عرض کنم که این آیه اینه، و جا امن اقصل مدینت رجلون یسعا. القمی قال نزل فی حبیب النجار الى قوله و جعلنی من المکرمین قیل انه ممن آمن به محمد و بینهما ستت و معسنه. 600 سال بعد از او پیغمبر اومد، بین او و چیز پیغمبر ایمان آورد. و قیل کان فی غار یعبد الله فلما بلغه خبر الرسل اظهر دینه. یه عده گفتن که در غار زندگی میکرد، موقعی که گفتن که فلان پیغمبر اومده اظهار کرد. در مجالس صدوق یا مثلا حالا مفید، ان النبی صلی الله علیه و آله قال الصدیقون ثلاثه، صدیقون سه نفرن، حبیب النجار، مؤمن آل یاسین، همینی که اینجا صحبت شد، الذي يقول اتبع المرسلين علیه، و حزقیل مؤمن آل فرعون، حبیب النجار مؤمن آل یاسین، و حزقیل مؤمن آل فرعون، و علی ابن ابی طالب و هو افضلهم. یه روایت دیگه هم هستش که و فی الجوامع انه، تفسیر جوامع مال صاحب مجموع البیان سه تا تفسیر داشته که من دو تاشو دارم، یکی مجموع البیان، یکی جوامع الجامع، جوامع الجمع کوچیک‌تر، یکم کوچیک‌تر داشته. در جوامع قال سباق الامم ثلاثه، این جالبه، لم یکفرو بالله طرفت عین، سباق الامم ثلاثه یعنی پیشگامان امت سه نفرن، کف نبرزدن به خدا طرفت عینی، علی ابن ابی طالب علیه السلام و صاحب و یاسین یعنی همین حبیب نجار، و مؤمن آل فرعون که حزقیله، فهم الصدیقون و علی افضلهم. چی گفت؟ لم یکفرو بالله طرفت عین، یعنی یرید الله عز و جل فی کل حال، مؤمن آل فرعون حزقیل، مؤمن یاسین عرض کنم که حبیب نجار، و این و فی الخصال انها علیه السلام یعنی پیغمبر قال ثلاثتون لم یکفرو بالوحی طرفت عین، به وحی کفران نبرزیدن به اندازه طرفت، نه فقط به خدا، پایین‌تر از خدا، به وحی خدا، به پیغمبر، مؤمن آل یاسین و علی ابن ابی طالب و آسیه امرأت و فرعون. اینجا این سه تا رو گفته. منظورم این بود که و هو راکع اون یرید الله عز و جل فی کل حال لم یکفرو بالله طرفت عین. روایت دیگه داره که ثلاثتون لم یشرکو بالله طرفت عین، ما اشرک بالله طرفت عین. در جاهای دیگه داره که ما اشرک بالله طرفت عین، ما کفر بالله طرفت عین. خب اگه اینجوریه یرید الله فی کل حال یعنی چی؟ یعنی تمام لحظات حضور قلب داشته. این یرید الله عز و جل فی کل حال باید تابلو بشه، و هو علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع اون یرید الله عز و جل فی کل حال، نه فقط در رکوع و سجود. و این نکته خیلی مهم نیست برای جانشینی پیغمبر. بعد حضرت به اصطلاح داستان استعفاشون رو مطرح میکنن که به خاطر دانش من به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزین بالاسلام که خدا در قرآن گفته، من گفتم که استعفای منو قبول کنید و خدا فرمود نه و خودشم به من گارانتی داد که این کارو نکنم. اون وقت مشکلاتشونو میگن و کرامتشونم میگن نسبت به امت که در اثر این کرامت من اسم اینها رو نمیبرم، ولی در این حال با تمام این حرفا و کل ذالک لا یرضی الله منی الا ان ابلغ ما انزل الله الی فی حق علی ثم تلا یا ایها الرسول بلغ. این اهمیت مسئله امامت رو میرسونه. حفظ دین دیگه مهمه دیگه، چون این سنت بوده، یعنی به اصطلاح روش تمام امت ها بوده که بعد از پیغمبرشون دینشون رو چکار کردن؟ تحریف کردن، از بین بردن، جا به جا کردن، تغییر دادن. و اونی که حافظ باید باشه ائمه هستن. خدا رحمت کنه آقای عسکری کتابی که نوشته نقش ائمه در احیاء دین، معناش اینه که ائمه اومدن هر کدومشون به اصطلاح یه کاری کردن که از این تحریف باز بمونه. یه دونه اشکال رو میگم و جوابش هم میگم، حتما شنیدید یا که قطعا شنیدید، خیلی اینو تاکید میکنن، روش هایلایت میکنن که ما حدیث رو قبول نداریم، فقط قرآن رو بگید، چون حدیث تحریف شده کم زیاد. جوابش چیه؟ گفت حدیث رو قبول نکردن، میگن از قرآن بگو. بعد میگه که خمس رو از قرآن معنا کن، خمس فقط در غنیمت جنگی است. گفتم حدیث که قبول نداره، کجای آیه داره غنیمت جنگی؟ داره که وعلم و انما غنمتم، غنمتم یعنی استفاده کردید. استفاده ممکنه استفاده جنگی باشه یا غیر جنگی باشه. اگه بخواد بگه استفاده کردید چی میگه؟ من کان له الغنم فعلیه الغرم. این روایت به یه قاعده فقهی است، هر کسی که استفاده داره ضررم به پای اوست. مثلا در مضاربه کسی که استفاده میکنه ضررم به پای اوست. من کان له الغن فعلیه الغرم. و این که میگن که حدیث چیز داره، من گفتم مثل این میمونه که آدم یه دفعه توی یه جاده رفته باشه تصادف کرده باشه دیگه از اون جاده نره، یه دفعه رفته باشه تو خیابون زمین خورده باشه دیگه نباید بیرون بره، یه دفعه یه کسی بهش دروغ گفته باشه درباره یه چیزی دیگه باید از هیچ چی نپذیره. اینجوری که نیست. این یک. دو، شما بفرمایید کجاهای حدیث جعلیه، اسم ببرید. چند تا حدیث تا حالا دیدی؟ دیروز یه آقای تشریف آورده بودن اینجا، صبح حدود 50 نفر اینجا بودن، تمام صندلی‌ها رو گشتیم پر بود. از شاگردای سروش بود، میگفتش که قرآن تراوشات فکر پیغمبره و به اصطلاح از طرف خدا نیست. گفتم که ما مسلمان‌ها قبول داریم که شیعیان و سنی‌ها قبول داریم که این حرف خداست. شما که میگید تراوشات فکر پیغمبره، باید دلیل بیاری. شروع کرد روزه خوندن. گفتم بابا من روزه خونم، روزه برای من نخون، دلیل بیار. تناقض داره. گفت تناقض دلیل نیست. گفتم بعد چی دلیله؟ گفت همین هایی که گفته شده. خلاصه خیلی بحث کردی. چرا حدیث مورد اطمینان نیست؟ چند تا حدیث تا حالا خوندی؟ شما هر کی صحبت کنه اینجوری بگو، بگو همین هایی که تو میگه حدیثه که داره میگه قرآن تناقض داره. گفتن فلان نویسنده اینجوری گفته، فلان دانشمند اینجوری گفته، فلان اروپایی اینجوری گفته، همین هایی که میگه همه حدیثه که و هیچ سندی هم نداری. ما همه احادیثمون سند داره، بله ضعیف هم داره، ولی به خاطر چند تا تو خوندی و چند تاش ضعیف بوده اینو بگو. نمیتونه بگی، نتونست بگی. اون وقت این مسئله که ما میگیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی حق علی و ان لن تفعل فما بلغت رسالته، نشون میده که اهمیت امامت چیه. اهمیت امامت برای چیه؟ برای اینکه امامت اومده رسالت و نبوت رو نگه داشته، حفظ کرد. و الا پیغمبر، یکی از فرقایی که ما و سنی‌ها داریم چیه؟ این که پیغمبر همه چیز رو آورده، منتها به مردم نتونسته بگه، وقت نشده، صلاح نبوده. بقیهشو به کی گفته؟ به امیرالمومنین تا امام زمان. الان هنوز احکامی هست که پیش امام زمان علیه السلامه. وقتی امام زمان بیاد، احکامش، احکام حکومت و دولت جهانی اونا به اصطلاح عملا که پیدا شد، اون وقت احکامش هم میگن. اونا رو عمل پیغمبر آورده. امام زمان از خودش نمیگه، ولی زمانش نمیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.